رهبر انقلاب در دیدار شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی، شعر فارسی رسانه‌ای کم نظیر و تأثیرگذار در دوران جنگ رسانه است.
بمباران مناطق مختلف غزه با وجود تصویب قطعنامه آتش‌بس در شورای امنیت، دست کم 30 فلسطینی به شهادت رسیدند.
در بخش ورزشی، مرحله مقدماتی جهانی 2026 مساف ایران و ترکمنستان ساعت 18:30 دقیقه در اشخاباد
و راه اندازی خط تولید صنعتی داروی فاکتور 8 نو ترکیب از دارو برای درمان بیماران هموفیلی استفاده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم رمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این دیدار 40 نفر از شاعران جوان و پیشکسوت سروده های خود را در موضوعات مختلف دینی، اجتماعی و سیاسی قرائت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای بعد از شعرخوانی شاعران با ابراز خرسندی از استمرار پیشرفت و رو به اوج بودن شعر فارسی، شعر را رسانه ای مهم و تأثیرگذار در دوران جنگ رسانه ای خواندند و گفتند در این عرصه باید از میراث کم نظیر شعر و ادب فارسی به عنوان رسانه قدرتمند و اثرگذار و نافذ به بهترین وجه استفاده شود و پیام‌های دینی، تمدنی، ایرانیگری و ایستادگی و شجاعت به افکار عمومی دنیا منتقل شود. رهبر انقلاب اسلامی افزودند البته شرط اثرگذاری رسانه شعر هنری بودن آن است و هنری بودن نیز منوط به الفاظ محکم و استوار، مضمون یابی و کیفیت بیان موضوع است. حضرت آیت الله خامنه ای انتخاب پیام مناسب و مفید را شرط دیگری برای اثرگذاری و ماندگاری شعر خواندند و گفتند رسانه شعر باید انتقال دهنده پیام دین و اخلاق، تمدن و ایرانیگری باشد. ایشان پیام ایستادگی شجاعانه ملت ایران در مقابل ظلم و زیاده طلبی زورگویان جهانی و مظاهر آن یعنی آمریکا و صهیونیست‌ها را از جمله پیام‌های ممتاز و قابل انتقال دانستند و خاطر نشان کردند. پیام ایستادگی ملت ایران و بیان صریح و بدون ملاحظه مواضع در مقابل مستکبران بسیار مهم و برای مردم دنیا شوق‌انگیز است که نمونه های استقلال از این مواضع در سفرهای خارجی رؤسای جمهور و سخنرانی آنها در اجتماعات مردمی وجود داشته است. حضرت آیت الله خامنه ای جلسه سالانه با شاعران را جلسه ای خوب و با برکت خواندند، اما تاکید کردند این جلسه نباید جلسه ای زینتی باشد، بلکه ضروری است امتداد داشته باشد و با دنبال کردن مطالبی که در آن مطرح می شود به تأمین مقاصد و اهداف مورد نظر در زمینه اعتلاء شعر کمک شود. ایشان در ادامه به بیان چند توصیه خطاب به شاعران و دست‌اندرکاران شعر و ادب فارسی پرداختند و در توصیه اول با اشاره به ضعف ترجمه و برگردان اشعار خوب و قوی فارسی به دیگر زبانها گفتند شعر خوب باید در معرض استفاده افکار عمومی دنیا قرار بگیرد، بنابراین باید نهضت ترجمه ایجاد شود تا اشعار با نثر شاعرانه، گویا و قوی در اختیار دیگران قرار بگیرد که این کار مهم و سخت کار دولت است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت انس با شعر از دوران کودکی تا نوجوانی و جوانی، وارد کردن بیش از پیش اشعار در کتاب‌های درسی به عنوان بخشی از ابزار انتقال تمدن، فرهنگ و معارف را وظیفه وزارت آموزش و پرورش برشمردند. تقویت حافظه ادبی مردم و خلاق کردن ذهن جوانان در استفاده بجا و صحیح از اشعار و تاکید بر مطالعه و درس آموزی از آثار شعری شاعران برجسته دو توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه ای بود. ایشان با ابراز تأسف از مظلوم واقع شدن زبان فارسی در برابر هجوم لغات بیگانه در توصیه‌ای دیگر پاسداشت این زبان پرکشش و قابل توسعه را مورد تأکید قرار دادند و گفتند در مقابل این حجمه باید کلمات معادل فارسی که بعضاً بسیار زیباتر و استعمال آنها آسان‌تر است استفاده شود و با کاستن از لغات فرنگی به خلوص زبان فارسی افسوده شود. در ابتدای این دیدار جمعی از شاعران سروده های خود را که به صورت کتاب به چاپ رسیده به رهبر انقلاب معرفی کردند. از جمله اشعاری که در این دیدار قرائت شد، شعرهایی در وصف امام حسن مجتبی علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، در توصیف مظلومیت مردم غزه به ویژه زنان و کودکان، در ستایش پدر و مادر و همچنین برخی موضوعات سیاسی و اجتماعی بود. در ابتدای این دیدار نماز مغرب و عشا به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد.
ادامه خبرها از رادیو ایران. خیرین شریک راهبردی دولت هستند و دولت خود را موظف به حمایت از آنان می‌داند. رئیس جمهور در نشست رمضانی با جمعی از خیران با بیان این مطلب بر ضرورت رفع موانع مردمی سازی و مشارکت عمومی در امور خیر تاکید کرد.
بحث مشکلات و موانع طرح‌های ملی که خیرین
نشست رمضانی رئیس جمهور با جمعی از خیرین کشور
شد که اصلا خیر شد.
من اصلا خیر نیستم، خیر شدن لیاقت میخواد و خیر رو باید تعریف کنی و خیر بشناسی.
اگر 100 میلیون تومان من خرج میکنم برای اونا، 700 برابر به جاش میاد.
21 سال هست که فعالیت‌های خیرین حوزه سلامت ساماندهی میکنه.
آقای رئیسی قبل از سخنرانی خودشون ابتدا شنونده دغدغه‌ها و البته پیشنهادات تعدادی از خیرین شد.
وقتی بستر مشارکت خیرین هست و میتواند جایگزین مالیات باشه، این بستر قابل استفاده است.
نزدیک به 102 نفر بیماری‌هایی رو دارن که اگر الان درمان نشن میشن سبوالعلاج.
سال گذشته علی‌رغم مشکلاتی که وجود داشت، خیرین عزیز و گرامی آوردهشون را به 12,000 میلیارد تومان افزایش دادن.
آقای رئیس جمهور، شما دو تا مسئله بزرگ اقتصادی را انجام دادید که به زمین مونده بود. یکی این درگاه بود و یکی اجازه ندادید کارخونه های بزرگ تعطیل شن. این دوتا را برای کارخونه‌های کوچیکم بیاید اعمال بکنید.
رئیس جمهور هم در این دیدار بر تسهیل مسیر انجام کارهای خیر از سوی همه دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.
ما نگاهمون به خیرین نگاه یک همکار و یک شریک راهبردی است، نه یک نگاه پیمانکاری.
آقای رئیسی با اشاره به این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی راهبرد محرومیت زدایی و توانمندسازی نیازمندان در دستور کار قرار گرفت، بر ضرورت آماده سازی زمینه افزایش مشارکت مردم در کارهای خیر و رفع موانع مردمی سازی و مشارکت عمومی در این زمینه تاکید کرد و از تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های لازم برای حمایت دولت از خیرین در اسرع وقت خبر داد. رئیس جمهور در ادامه این جلسه ناظر به سخنان تعدادی از خیرین بر ضرورت انجام تعهدات دولت در کارهای مشترک با خیرین، برگزاری جلسه مشترک وزیر بهداشت با خیرین حوزه سلامت با هدف رفع موانع درمان بیماران صعب العلاج و نیازمند، رفع مشکل پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستان‌های خیریه، برگزاری جلسه مشترک وزیر آموزش و پرورش با خیرین مدرسه ساز و رفع موانع پیشروی آنان، ایجاد شعبه ویژه امور مالیاتی برای خیرین در وزارت امور اقتصادی و دارایی، فراهم کردن زمینه شرکت ایرانیان خارج از کشور در مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تجلیل از مقام و جایگاه خیرین در ایام ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام در تقویم برنامه‌های رسمی کشور و استفاده از ظرفیت خیرین جهان اسلام برای بازسازی غزه تاکید کرد.
رئیس جمهور در این دیدار صمیمی همچنین تاکید کرد همراهی و حمایت دولت از خیرین موجب چند برابر شدن توان مقابله با محرومیت و گره گشایی از مشکلات مردم خواهد شد. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، نهاد ریاست جمهوری.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از توزیع 10 میلیون اطعام و افطاری ساده در 14 روز ابتدایی ماه مبارک رمضان با کمک مردم در قالب پویش اطعام مهدوی خبر داد. آقای آسوده با اعلام اینکه 4200 آشپزخانه در این پویش برای نیازمندان پخت می‌کنند گفت هموطنان نودوست می‌توانند کمک‌های نقدی خود را با شماره گیری کد دستوری ستاره 12 مربع یا شماره کارت 6037-997-90-40-20 به افراد کم برخوردار اهدا کنند.
همه دست به کارند برای یک مهمانی.
حس حال خوبی داره دیگه واقعا. خدمت به مردم دیگه.
خیلی حس حال خوبیه. ما همه با هم تو ماه رمضان جمع میشیم. یه سفره پهن میشه، همه نیازمندان میان، افطارشون رو میکنن.
شبا هم حالا یه سری پکا میبریم در خونه نیازمندا پخش میکنیم.
صبح تا میشم ساعت 9 9 اینم 10 میرم بیرون تا ساعت 5 بیرون کار میکنم بعد برمیگردم اینجا. من همه چیز از همین سفره میدونم.
اگه همه با هم، همه ایران شاید بگم تکیگاه آقا مرتضی علی باشه، به نظرم هیچ جا بی بضاعتی نمیمونه.
کلن حسال خوبی داره و مطمئن باشید 100 برابر برکتش برمیگرده.
حالا وقت نشستن پای سفره مهربانی است. عبدالرضا هلالی مدا:
خیلی خوشحالیم، خدا توفیق به ما داده، به ما و جمع بچه‌هایی که هستن، و فکر میکنم هیچ خیر و هیچ برکتی بیشتر از این نمیتونه باشه.
علاوه بر پهن شدن سفره‌های افطاری برای افراد کم برخوردار در گوشه گوشه کشور، بسته‌های افطاری به درب خانه نیازمندان هم برده میشه.
سلام مادر. خانه شما خوب هستید؟
آقا افطاری از طرف تکیگاه آقا امیرالمومنین.
پرپنجی، مدیر کل کمیته امداد استان تهران:
350 آشپزخانه مهتوی در کل استان تهران فعال هستند و ما قصد داریم که انشالله نسبت به سال گذشته حدود 30% افزایش رو داشته باشیم.
آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد:
قریب به 1,400,000 افطاری و افطاری ساده رو در سطح کشور مردم بین نیازمندان توزیع کردن.
من و شما هم میتونیم با کمک‌های نقدیمون، هرچند کم هم که باشه، افراد کم برخوردار رو میهمان این سفره الهی کنیم با شماره گیری کد 3012 مربع یا واریز به شماره کارت 6037-99-79-4-0-40-20. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
با وجود تصویب قطعنامه آتش‌بس در شورای امنیت سازمان ملل، رژیم صهیونیستی خانه‌های اطراف بیمارستان شفا را بمباران کرد. در این حملات 30 فلسطینی شهید شدند. صهیونیست‌ها بیت هانون، شرق جبالیا و بیت لاهیا در شمال نوار غزه را هم بمباران کردند. در حملات هوایی رژیم اشغالگر به خانه‌ای در شمال رفح نیز دست کم 18 فلسطینی شهید و 10 نفر زخمی شدند. بیشتر قربانیان کودکان و زنانند. در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی، گردان‌های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، شهرک اسقلان و دیگر شهرک‌های صهیونیست نشین را در اطراف نوار غزه موشکباران کرد. همزمان گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس، از درگیری رزمندگان مقاومت با نیروهای رژیم اشغالگر در اطراف بیمارستان شفا خبر داد. رژیم صهیونیستی از آن کرده فقط در 48 ساعت 31 نظامیش در درگیری‌های مناطق مختلف غزه هدف قرار گرفتند.
در پی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش‌بس در غزه، رژیم صهیونیستی اعلام کرد هیئتی برای گفتگو درباره رفح به آمریکا نمی‌فرستد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، رأی ممتنع آمریکا در شورای امنیت به قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه را آسیبی به تلاش‌های جنگی این رژیم به ویژه برای آزادی اسیران خوانده. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، تأکید کرد کاخ سفید از واکنش اسرائیل شگفت زده شده، چون این رأی به هیچ عنوان به معنی تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال اسرائیل نیست و قطعنامه هم الزامی برای اسرائیل ندارد. شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه قطعنامه آتش‌بس فوری در نوار غزه را تصویب کرد. 14 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند و آمریکا هم برخلاف دفعات قبل که 3 پیشنویس قطعنامه را وتو کرده بود، این بار رأی ممتنع داد. موضوع این قطعنامه فقط آتش‌بس فوری دو هفته‌ای تا پایان ماه رمضان است.
سخنگوی وزارت خارجه تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش‌بس در غزه را پس از 6 ماه ناکامی در اتخاذ تصمیمی بازدارنده گامی مثبت ولی ناکافی دانست. آقای کنعانی گفت گام مهمتر از تصویب این قطعنامه اقدام مؤثر برای اجرای آن و توقف کامل و پایدار حملات رژیم متجاوز صهیونیستی به غزه و کرانه باختری است. سخنگوی وزارت خارجه همچنین رفع کامل محاصره ظالمانه غزه، بازگشایی گذرگاه‌ها برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه و تأمین منابع مالی بین‌المللی برای آغاز فوری بازسازی ویرانی‌های باریکه غزه را خواستار شد.
تجمع‌های مردمی ایرانی‌ها در حمایت از مردم مظلوم غزه ادامه دارد. مردم با شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی بر تداوم راه مقاومت تا نابودی این رژیم تاکید می کنند.
اینجا جمع شدیم تا پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بار دیگه محکوم بکنیم جنایات رژیم قاسب صهیونیست رو. انشالله که این دست با زدن های آخر رژیم صهیونیستی باشه.
همیشه اتفاقاتی که در غزه میفته قلب ماها رو میرنجونه، ناراحتمون میکنه، ولی متاسفانه جوامع بشری در مقابل این همه جنایتی که داره اتفاق میفته در جهان ما سکوت کردن.
ما جنایات رژیم صهیونیستی رو در حد حرمت زنان و همچنین تجاوز به حقوق بیماران، پرسنل بیمارستانی محکوم می‌کنیم و آمادگی خود را برای حمایت از مردم مظلوم غزه اعلام می‌کنیم.
قطعاً ما تا آخر پشت مردم غزه هستیم.
نابودی اسرائیل قطعی، حتمی و خیلی سریع اتفاق می‌افته.
فقط باید وحدت داشته باشیم، مسلمین همه باید با هم متحد بشن تا انشالله بتونیم اسرائیل رو هر چه سریع‌تر از صحنه روزگار محو کنیم.
همچنین با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش در نوار غزه در بسیاری از کشورها تجمع‌های ضد صهیونیستی برگزار شد. مردم انگلیس بار دیگر حمایت خود را از آرمان فلسطین اعلام کردند. انگلیسی‌ها همچنین توقف جنگ و کشتار فلسطینیان را خواستار شدند. پاکستانی‌ها نیز با تظاهرات در برخی شهرهای این کشور ادامه سکوت مجامع بین‌المللی را در برابر جنایات رژیم صهیونیستی محکوم کردند.
همکارم حسین جعفر بیگلو و خبرهای ورزشی.
تشکر میکنم از شما آقای گردی. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 امروز پیگیری میشه و تیم ملی فوتبال ایران برای مسجل کردن صعودش به دور سوم برابر ترکمنستان سفارایی میکنه. این بازی ساعت 18:30 دقیقه در چارچوب گروه پنجم رقابت‌ها در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه چند منظوره اشقاباد آغاز میشه. دو تیم ازبکستان و هنگ کنگ دیگر دیدار این گروه رو ساعت 18 در تاشکند برگزار میکنن. در جدول گروه 5 تیم‌های ایران و ازبکستان هر کدوم با 7 امتیاز و به دلیل تفاضل گل در رده‌های اول و دوم قرار گرفتن و تیم‌های هنگ کنگ و ترکمنستان هم با 1 امتیاز به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم ایستادند. اما دور رفته مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال به پایان رسید و تیم شهداب یزد با برتری 3-1 برابر شهرداری ارومیه نیمی از راه صعود به فینال رو پیمود.
دست اول و شهرداری ارومیه برد 25-22. شهدابیا این نتیجه رو تو دست دوم عیناً تلافی کردن. نتیجه ظاهراً مساوی بود اما انگار عزم و اراده برد دوتا تیم مساوی نبود. شهداب دستای بعدی رو هم به ترتیب 25-18 و 25-15 برنده شد تا 3-1 این بازی تموم بشه. تندروان سرمربی شهداب یزد:
تیم ارومیه بسیار تیم خطرناکیه، همیشه توی این مدتی که والیبال بازی کرده تونسته بازی‌ها رو برگردونه. ست اول ما رو تحت فشار قرار داد، حتی ست دوم، ولی خب یواش یواش تونستیم که به بازی غلبه کنیم.
علیزاده سرمربی شهرداری ارومیه:
تیمشون عالی بازی کرد، ما گیم اولو خیلی خوب بازی کردیم، از گیم دوم سرویس ساده تر زدیم، ساید اوت اونا بهتر از ما بود، رفته رفته اونا سرویس بهتر زدن، ساید اوتمون خوب نبود، توپ اولمون رو نخوابوندیم، تونستم بازی رو ببرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. نیمه ماه مبارک رمضان، سال روز ولادت با سعادت ریحانه الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت علیهم السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
گفتم غزلی در خور نامت بنویسم، اندازه وسعم ز مقامت بنویسم، ای محشر امروز چه تشبیه بیارم، از قد تو فردای قیامت بنویسم، من قطره‌ام از عهده من بر نمی آید، از حضرت دریای کرامت بنویسم، تا نیمه ماه رمضان هست گدا هست، پس می شود از لطف مدامت بنویسم، وقتی که پیامبر به فدایت شده باشد باید حرمش قبله نمایت شده باشد، جای تو پسرهات فدایی حسینند، تا سهمیه کربلایت شده باشد، یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، وقتی دارایی تو مال گدایت شده باشد، از هر چه که در زندگیت بود گذشتی، حتی اگر از گیوه پایت شده باشد، چند آیه بخوان قاری قرآن مدینه، تا کفر مسلمان صدایت شده باشد، با تیغ نظر سینه سپر آمده بودی، دنبال سر چند نفر آمده بودی، رو بند نینداخته دشمن تو در جمل انگار جگر آمده بودی، در جنگ علی دست به شمشیر نمی برد، وقتی که تو همراه پدر آمده بودی، فرصت نشد اصحاب کنار تو به جنگن، تو یک تن آنقدر قدر آمده بودی که حس من این است، لبی تشنه نمی ماند در کرب و بلا هم تو، اگر من معتقدم کرب و بلا جای تو خالی است،
ستاره بارون آقام اومده، ستاره تو این کرم خونه، لبام غزل خونه، لبام غزل خونه، دلم چراغونه، آینه بندونه، لبم رو پیمونه، زمین منو دوره، سرش میگردونه، به سبت اکبر نبی ماشاءالله، به شیر مرتضی علی ماشاءالله، به سبت اکبر نبی به شیر مرتضی، به سبت اکبر نبی، به سبت اکبر نبی ماشاءالله، به شیر مرتضی ماشاءالله، روح دعا اومد، آقام اومده، دست عطا اومد، مشکل گشا اومد، مشکل گشا اومد، ماه دلارای، ماه خدا اومد، به جلوه ماه علی ماشاءالله، به آیت الله علی ماشاءالله، به سبت اکبر نبی ماشاءالله،
الهی به حق حسن ابن علی علیه السلام عجل ولی یکل فرج. روز سه‌شنبه رو سپری میکنیم، نیمه ماه مبارک رمضان، انشالله که طاعتها و عبادتهای شما قبول باشه و خصوصا در هفتمین روز بهاری انشالله به خیر و خوبی بگذرونین ایام رو، خصوصا بزرگوارانی که در سفر هستن انشالله که سفرشون بی خطر باشه. و اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر، اللهم اشفی کل مریض، الهی آمین. زندگی برتر، عنوان برنامه بعدی از رادیو قرآن به مدت 10 دقیقه.
من عمل صالحا من ذکر او
شش کنید این متاعی که ما داریم و هیچ کس نداره، این قرآنی که ما داریم، این سنتی که ما داریم و هیچ کس نداره در دنیا، این را معرفی کنید.
زندگی برتر با موضوع سبک زندگی قرآنی.
آیات القرآن تجلت فی کل مساجد بلاد تتناثر فینا اطیابا تدعونا للخیر تنادی فأضاءت بالنور الهادی بالحکمت والفلق البادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه پاکان و نیکان و شما عزیزان مؤمن و همراه. خوب و بدهای زندگی ما نه قابل پیشبینی اند و نه اینکه ما با قدرت پیشبینی میتونیم مطمئن باشیم اون چیزی رو که انتظار داریم پدید بیاد، چون توی دنیای بزرگ خدا هم ما تدبیر داریم و هم خداوند متعال تقدیر. اینها رو باید با هم دید. یک داستان کوتاه و در این حال داستانی با پایان خوش رو با هم بشنویم تحت عنوان کنکور و بعد از اون درباره ابعاد اون با هم سخن بگیم.
کنکور، نویسنده علیرضا قنچی فشکی.
یا خداوند روزی رسون، همیشه خودت روزی رسون بودی و من شاکره، اما حالا داری چی کار میکنی با من؟ میدونی میسم پول میخواد برای رفتن به دانشگاه، اون وقت یه کیف پول میذاری سر راه من؟ آخه خودت که میدونی نادر ضعیفه، دستش میلرزه.
بابا بردم اطلاعیه ها رو از جلو پارک تا دم اولی مغازه زدم، بعد نوشتم که یک کیف پیدا شده، برای دریافت اون به پارک محل مشنادر کارگر شهرداری مراجعه کنید و نشونی بدید.
ای قربون پسرم، دست درد نکنه بابا جا.
اما میگم بابا خدا دید برای کلاس کنکور من کمک لازم داریم، این کیف رو انداخت جلو راهت.
میسم جان بیا خودتو بذار جای صاحب این پول، اگه پولتو گم میکردی توقع داشتی کسی که پیداش کرد بیاره بهت بده یا ببره خرج درس و مشق بچهش بکنه؟
آخه بابا کسی که اینقدر پول نقد میذاره تو کیفش حتما داره دیگه.
از کجا میدونی اینا همه دار و ندارش نباشه؟ آخه
باش تا ببینی. بابا جان من برم تو اتاق شما درس بخونم.
بله بابا جان بفرما، اینم کلید اتاق
شما.
سلام مش نادر که تو اون اعلامیه نوشته شده شما این؟
سلام علیکم جانم. بله بفرمایید
مش نادر، من یک کیف قهوه‌ای گم کردم، 10 میلیون تومان پول نقد و چند تا چک پول توش بوده. خب نشونش هم کارت ملی منه که تو زیپ کوچیکشه.
میسم بابا.
بله بابا
برو تو اتاق ببین کارت ملی آقا توی اون کیفه. اگه بود که دیگه